مطلبی که وجود داره این است که من و شما کالا نیستیم. We are human being. و این مسئله رو بپذیرید. چون متاسفانه بسیاری از ما خودمون رو کالا میبینیم و در نتیجه وقتی خودمون رو کالا میبینیم دیگران هم کالا. نتیجتاً کالا با بالا رفتن سن خراب میشه. یه موی سفید پیدا بشه دیگه به درد نمیخوره. یه چروک اومد دیگه تموم شد. حتی برخی از اوقات اگر روز تولدمون باشه شمع رو فوت کنیم فکر میکنیم که تموم شد. شما کالا و شی نیستید و این تجه نظر تو ذهنتون بسیار مهمه و به دیگران هم اینجوری نگاه نکنید. چون روزی که شما به من به عنوان کالا و شی نگاه میکنید مطمئن باشید به خودتون هم اینجوری نگاه میکنید و مطمئن باشید که درست مثل این است که پذیرفتید هیچ کس نیستید و هیچ چیز نیستید. هیچ کس نیستید و هیچ چیز نیستید و کار تمومه. به همین جاست که با آدم ها اینجوری نگاه کنید. دومش که کنار اینه، من و شما هدفیم، من و شما وسیله نیستیم. هیچ وقت هیچ آدمی نمیتونه وسیله‌ای برای شما باشه. الان شما میبینید متاسفانه برخی از اوقات باعث تأسفه، آدمایی میخوان از ایران بیان بیرون، فکر میکنن پس بنابراین باید این کارو با ازدواج انجام بده. در حقیقت سراغ هواپیما برای اومدن به امریکا، یا اگر البته هواپیما نبود و جاده بود، سوار خر سواری بودن که بیان به امریکا. در حقیقت ما داریم آدما رو وسیله میکنیم برای هدفهای خودمون. برخی از اوقات شما میرید با یک کسی ازدواج میکنید که خرجتون رو بده، بهتون بر نخوره. من نمیتونستم درس بخونم، یا تو خونه پدری و مادریم نمیتونستم درس بخونم، حالا میرم ازدواج میکنم. شرط اولش این است که بدم و اونم به ادامه تحصیلاتم نمیدونم ادامه بدم یا تحصیلاتم ادامه بدم. What؟ شما نه اینکه اشکالی داره درس بخونید، نه اینکه اشکال داره برنامه داشته باشید، ولی شما باید بدونید چی کار میکنید. غالب اوقات بعد از اینکه رفتید درستون رو خوندید و به جایی رسیدید فکر کنید خب این دیگه به درد من نمیخوره. این زمانی که من دیپلم بودم به عنوان زن و شوهر به درد من خورد، حالا که من دکتر شدم که دیگه این به دردم نمیخوره. در حقیقت شما آدما رو وسیله کردید. تو زندگیتون نه وسیله کسی بشید نه کسی رو وسیله کنید. اگر دارید از انسان به عنوان ببخشید خر و یابو استفاده میکنید، مطمئن باشید که این خر و یابو حتما آخر شب میره به طویله و شما رو میبره با خودش به طویله و اونجا بقیه خرها و طویله و استا یابوها شب خوبی با شما خواهند داشت. چون بسیاری از ما دلمون خوشه که یه خری برای سواری پیدا کردیم، ولی این میره به طویله. تو زندگیتون نه خر باشید نه خر سوار، پیاده باشید. تو زندگیتون نه طلبکار باشید نه بدهکار، بی حساب باشید. چون یه گرفتاری بزرگه و الا باش سخت میتونید مسئله پیدا کنید. تو زندگی اگر شما هدف داشته باشید جهت پیدا میکنید. یعنی وقتی هدف دارم جهت پیدا میکنم، direction. اگر جهت و هدف دارید و اعتماد به نفس و حرمت نفس درسته و اون مطالبی که قبلا عرض کردم از جمله مثلث رحمت، مسئولیت و واقعیت و اخلاق سر جاشه، شما دو چیز دیگه پیدا میکنید که درست مثل پدر و مادری که در اثر ارتباط فرزندی به وجود میارن، دو چیز دیگه پیدا میکنید. یکی مقصود purpose، یکی معنی meaning. مطالعات علمی مخصوصا بعد از کار دکتر فرانکل که در کوره های آتش سوزی آلمان بر اساس تجربه‌ای که داشت به یه نتیجه گیری عجیب و غریب و درستی رسید، انسان فقط وقتی زنده میمانه و زندگی میکنه و خوشبخت میتونه بشه و سالم میتونه باشه که در زندگیش هدف، مقصود و معنای زندگیش داشته باشه. این هدف و مقصود و معنا بعدن وقتی برسن به قسمت ازدواج، اتفاقا یکی از بهترین جلوه هاش تو ازدواجه و صاحب فرزند شدنی که بهش خواهم رسید ساعت بعد. به بیان دیگه من و شما قراره تو زندگیمون جهت و هدف و معنی و مقصود داشته باشیم، نه اینکه برای خودمون بتراشیم. روزی که بقیه شرایط درست باشه برامون زندگی معنا پیدا میکنه. و همینجا بذارید نکته رو خدمتتون عرض کنم. حسن کار اینه که وقتی به یه همچین جایی رسیدید مسئله مرگ و زندگی براتون هیچ فرقی دیگه نمیکنه. یعنی شما نگران مرگ نخواهید بود. امروز همه مطالعات علمی نشون میده فقط آدمایی از مرگ میترسن که از زندگی میترسن. هر وقت شما تو زندگی بگید من نگران مرگ خودم یا عزیزانم هستم، یه پیام به من دادید که من از زندگی خودم ناراضیم، نه زندگی عزیزانم، اون بازی و بهانه است و نشون میده که مسئله و مشکل شما کجاست. چون زندگی رو باختید، چون در زندگیتون آنچه که میتونستید بشید و میخواستید بشید نشدید، پس حالا نگران مردنید. چون درست مثل آدمی است که کارش رو تمام نکرده. به همین جهت که مطالعات علمی نشون میده پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسند، فرزندانشون از زندگی نمیترسند، به خاطر اینکه پدر و مادر خوب زندگی کرد. نتیجتاً تو زندگی مهم اینه که من و شما جهت و هدف و مقصود و معنی پیدا کنیم. Direction, goal, meaning, purpose. اگر یه همچی کاری پیدا کردیم کارمون درسته. اما سه تا خطر در جوانی شما رو تهدید میکنه که مواظبش باشید. سه تا چیزی که خوبند ولی تو جوانی میتونن خطرناک باشن. اولش مذهبه. مذهب خوبه، سر جای خودش، وارد بحثش نمیشم، چون تعریف مذهب که چه هست مهمه. برخی از تعریفی که شما یا آدما بر این مذهب دارن بسیار ویرانگرم، طور که ممکنه تعریفی باشه که مبتنی بر علم و عشق درسته، در حالی که 90% مردم دنیا مذهبشون مذهب جهل است و ترس، یعنی به میزانی که نادان ترن و به میزانی که وحشت زده تر هستن مذهبی تر هستن. اینو همه جای دنیا میشه دید و همه تاریخ هم میشه دید. اما نکته و مطلب من این نیست. خطری که در جوانی وجود داره، یکی از اونا مذهبه. علت چم این است که مذهب یا آمادگی برای سیاه و سفید و مطلق گراهی ابسولوت داره و خطر جوان به دلیل ویژگی‌های روانیش اینه که تو اون چاه بیاد. مذهب رو پدر و مادر بر اساس باورهاشون به طریق درست، که وارد بحثش نمیخوام بشم، تا 12 سالگی که بچه میتونن بدن و شما بعد از 22 یا بعد از مرحله 26 یا 30 میتونید به دنبالش برید که بهش اشاره خواهم کرد. اما بین 12 تا 22 و بین 12 تا 26 مذهب میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی شما رو به افراط و تفریط‌هایی میبره که جهانی رو سیاه و سفید میبینید و به زودی همه جهان برای شما سیاه میشه و به همجرد که تو این جهان سیاه مایل به کشتن و نابود کردن خودتون و دیگران میشید، برای که فکر با این تنها راه روشن کردن جهانه و تمام داستان شهادت از همینجا میاد. و به همجر است که چه نگاه کنید به سربازای امریکایی که الان در عراق دارن کشته میشن، چه نگاه کنید به همه کشته شدگان در همه زمینه‌ها، بیش از 95% سنشون بین 18 تا 26. علتش هم این است که این سن نیست که آدم میتونه به راحتی فریب بخوره و گرفتار بشه. حالا عرض خواهم کرد دو تای دیگه‌ش رو. اما شما قراره درباره آنچه که باور و اعتقاد مذهبی خودتونه به درستی بدونید. یعنی شما باید بدونید این باورهای شما از کجا آمده و بنابراین باید به منابع اصلی و اساسی باور و اعتقادتون، یا اگر باوری دارید به کتاب آسمانیتون مراجعه کنید و دقیق و درست اون رو بخونید. دوم، قرار از بقیه ادیانی که دوربر خودتون میشناسید و باشون در ارتباطید خبر داشته باشید. شما باید بدونید اگر فرض کنید یه مسلمانید، یه یهودی باورش چه هست و اگر یهودی هستید یک مسلمان باورش چه هست. این کتاب ها رو باید خوند، برای اینکه اینا کتاب هایی هست که آدم ها باور دارند، به مقدار زیادی بر مبناش عمل کردن یا میکنن یا آرزوها و هدف هایی در اون چارچوب دارن و شما با این آدم ها در این زندگی میکنین. مثل اینکه من باید زبون شما رو بدونم، من باید زبون ذهن شما رو بدونم. به همین جهت که شرکت تو برنامه های اونها هم ضروری است، برای اینکه آدم بدونه چه خبره. یعنی بدونید که تو این مراکز مذهبی چه میگن، چه گفتگویی هست و شناخت اونها مهمه. نه بحث کردن، نه اثبات و رد، ابدا شناخت. من میخوام درست مثل این که پا میشید در شهر لس آنجلس میگردید که لس آنجلس رو بشناسید، آمدید اینجا ببینید کنار دریا چه خبره. این شناخت و این آگاهی ضروری و اساسی است. ولی اگر خودتون رو رها کنید و به خودتون اجازه بدید، سخت میتونید گرفتار بشید. خطر دومی که شما دارید بعد از مذهب سیاسته، که خوشبختانه اینجا الان کمه. تو ایران ما متأسفانه این ترکیب سیاست و مذهب رو در این اواخر با هم داشتیم. اگر تو محیط علمی و دانشگاهی بودید قبل از انقلاب، شما میتونستید ببینید این دو تا چجوری با هم گره خوردن، مثلا برخی از ادیان که مایه‌های سیاسی داره. سیاست مال دوره جوانی نیست. اولا سیاست دو تا معنا داره. یکی مدیریت که جنبه انسانی و اخلاقی داره، یکی فریب و حق بازی و استثمار و استعمار که امروز بیش از 95% سیاست دنیا رو گرفته، که هرچی ازش دورتر باشید بهتره. این که شما علم سیاست رو بدونید، فلسفه سیاست رو بدونید، فن سیاست رو بدونید بسیار مفیده. ولی این که درگیر فعالیت‌های سیاسی بشید، اگر این که دقیقاً میدونید چی کار میکنید، و مطمئن باشید که قربانی نمی کنید و قربانی میشید اشکالی نداره. و الا سیاست میتونه شما رو بسیار گرفتار کنه. و سومیش فلسفه است، فلسفی. فلسفه یه جهان بینی است، ولی برای جوان خطرناک. یه سن جوانی همونطور که گفتم یه ذره فلسفه معمولا 18 است تا حداقل 26 حتی 30 شما رو میتونه گرفتار کنه، مخصوصا بعد از فلسفه مارکسیست که نوعی جبر تاریخ و دترمینیسم رو مطرح میکرد. آنتیتزی که در اروپا و بعدا امریکا پیدا شد فلسفه اگزیستانسیالیسته، و به نظر من اگزیستانسیالیست یه فلسفه است با تمام اجزای چندگانش، یه فلسفه انحرافی کوتاه مدتی است که جایی هم در جهان نخواهد داشت، اما متاسفانه در بسیاری زمینه‌ها و نهله‌های ذهنی و فکری دنیا غالبه و این میتونه کار دستتون بده. برای که اساسش بر یک توهم آزادی است که معنا نداره، و دوم بر یک توهم نبودن هیچ ملاک، یعنی کرایتریا و استاندارد، که بسیار خطرناک. به همین جد است که در حالی که فلسفه، مذهب و سیاست خوبه، این از آن دوره جوانی نیست. و اگر شما نگاه کنید به تاریخ جوامع و یا حتی نگاه کنید به آنچه که در کشور خود ما اتفاق افتاد، و حتی برید سراغ دوستانی که مقارن انقلاب ایران، درگیر مسئله انقلاب ایران بودن کمی قبلش و کمی بعدش، خواهید دید از 100 تای اونها اگر کمی واقع بین باشن که بیشترشون هستن، 99 تاشون از این درگیری سیاسی، مذهبی و فلسفی خودشون بسیار بسیار پشیمانه. اما خواندن کتاب‌های فلاسفه بزرگ رو به صورت کلی، یا تاریخ فلسفه رو به صورت کلی، اون هم بعد از 26 سالگی، حتما توصیه میکنم. ولی قبل از اون رو بهش خیلی خوشبین نیستم، مخصوصا وقتی زمینه‌ها و مایه‌هایی داریم که میتونیم به خاطرش گرفتار بشیم. مطلب دیگه‌ای که اینجا وجود داره این است که من و شما به جای فلسفه و مذهب و سیاست در مقابلمون در حقیقت دو چیز دیگه داریم. یکی علمه که اصالتش، اصل بودنش، واقعی بودنش، مفید بودنش، درست بودنش، خوب بودنش قطعی و مسلم. اصلا این شرف انسانیست وقتی که مبتنی بر عقل و وقتی که مبتنی بر اخلاق. بنابراین کار من و شما کار علمیه. به همین جهت است که شما اگر به من 100 جلد کتاب بدید، یکی از اینا اگر کتاب علمی باشه اون انتخاب میکنم، و اگر به من 100 جلد کتاب غیر علمی بدید، معمولا اگر دلیلی برای خوندنش باشه فقط از سر کنجکاوی برای دانستن، ولی هدف دیگری دارش دارم و وقتم و عمرم رو صرف کاری غیر از این نمیکنم، یعنی صرف کار مطلب غیر علمی نمیکنم. این چیزی است که آگاهیه، این چیزی است که داناییه، این چیزی است که با این آگاهی و دانایی با خودش توانایی میاره. و همونطور که عرض کردم، به دلیل اینکه اگر به اخلاق و انسانیت مرتبطش کنید، شما بیشترین و بهترین رو پیدا کردید. در حقیقت درست ماننده است که در تاریکی مطلق و در سرمای مطلق شما خورشید رو پیدا کردید. معناش این نیست که علم همه چیزه، ولی معناش این است که در جهان طبیعت، در نیچر، اصل است، اساسه، اونجاست که باید حرکت کنید. و دومش هنره. هنر به مفهوم عمیق خودش، به مفهومی که با جوهر هنری همراهه، و به همین جهت است که قرار این است که شما تو کار هنری حتما درگیر بشید. یکی از اونها که برترین هنره، همونطور که شوپنهاور میگه کمال همه هنرها این است که به موسیقی برسن، موسیقی است. هیچ چیزی قابل مقایسه با موسیقی نیست. شما میدونید در طبیعت ما همه جا از خدا و طبیعت عقبیم. شما اگر بهترین نقاش باشید، بهترین مجسمه ساز باشید، بهترین پزشک باشید، بهترین کامپیوتر رو ارائه کنید، خدا یا طبیعت یه گلی رو، یه پرنده‌ای رو، یه مغزی رو میذاره جلوتون، میگه برو دنبال کارت. طبیعت همه جا از ما جلوه، یک جا طبیعت از انسان عقبه و اون تو موسیقیه. شما همه صداهای دنیا رو جمع کنید، همه صداهای طبیعت رو جمع کنید که شاید به چند ساعت نرسه، حتی یک صدومش هم حتی ارزش شنیدن نداره. نداره. در حالی که یک دونه سمفونی کافی است که مقابله کنه با تمام موسیقی که در تمام طبیعت وجود داره. انسان فقط و فقط یک جا و فقط یک جا از خدا و طبیعت جلو زده و اون تو موسیقیه، و بعد از اون موسیقی باز کردن یه دره. تازه مدت هاست میدونستیم و امروز هم میدونیم یکی از اجزای هشتگانه اصلی و اساسی هوش، اینتلیجنس، موسیقی. بنابراین نواختن یک آلت موسیقی به عنوان جوان رو اگر از کودکی شروع نکردی که قرار است 6 7 سالگی شروع کنید، اون زمانی که چشمتون چپ و راست و پایین بالا رو تشخیص میده و میتونه درگیر بشه، اگر اون زمان نکردن پدر و مادر، برید دنبالش. یه دنیای دیگری است و کمکه. و ضمناً دومش کار دستی که تو نقاشی و کارهای دستی، یعنی برید یه جایی که هر چی میسازن، یعنی با دستتون بسازید. این ارتباط مغز با دست که جهان رو برای شما محسوس و ملموس میکنه و شما رو به واقعیت و طبیعت نزدیک. بنابراین مسئله موسیقی اهمیت داره. ترکیب این موسیقی با چیز دیگری که اسمش ورزشه، که میدونید تنها یکی از دو چیزی است که بعد از تولد انسان میتونه تولید کنه سلولهای تازه مغزی رو. ما سالها فکر میکردیم انسان وقتی به این دنیا میاد با این مغز میاد و سلول مغزی تولید نمیشه. بعدن معلوم شد در اثر دو چیز سلول مغزی تولید میشه. یکی new exciting experience، تجربیات تازه پرهیجان و هیجان انگیز، و یکی ورزش، سپورت. مثلا وقتی به صورت دست جمعی، اولا شما میدونید یکی از بزرگترین عامل رشد عقل و یکی از عوامل دوگانه تولید سلولای مغزی سپورت. برای همین باید درگیر ورزش شد. این ورزش بین 6 تا 12 یا 18 سالگی یا حتی بعد از اونش بزرگترین کاری است که برای خودتون میتونید بکنید. و میدونیم که ورزش برای دخترها حتی لازمتر و واجبتر از پسرهاست. این جمله رو میگم، دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست. زن دنیای آینده نیست، درست مثل آدم بی سوادی میدونه که خواندن و نوشتن بلد نیست. برابر این مسئله اسپورت رو دست کم نگیرید. و این چیزیست که تو زندگی باید وارد بشه. قصد من از اسپورت راه رفتن یا شنا کردن نیست. اونا فعالیت‌های بدنی یا جیم رفتن نیست. قصد از اسپورت درگیر شدن در بازی‌های مخصوصاً جمعی است که هرچه این جمع درگیری بیشتری داشته باشه، مثل فوتبال و بسکتبال، حتی بهتر از والیبال. بنابراین مسئله اسپورت مهمه. اما این اسپورت و موسیقی در یه جا خودش رو میتونه ترکیب کنه و تون رقصه. و این چیزی است که امید من این است که در دنیا که حتما در آینده خواهد شد، این هارمونی و هماهنگی موسیقی و بدن که میتونه هر دو رو داشته باشه رو داشته باشید و اونایتون که از این نعمت برخوردارید شانس بسیار بزرگی دارید. همین جاست که مسئله دیگری کنار موضوع هنر خودش رو نشون میده و اون زیبایی است. وارد این بحث نمیخوام بشم که زیبایی تصور و تخیل من و شما نیست. زیبایی وقتی تصور و تخیل شخصی من و شماست که ما از زیبایی بویی نبردیم. درست مثل آدمی که موسیقی نمیشناسه، هر صدایی مخصوصا وقتی که بدنش رو تکون بده فکر کنه موسیقی. هر جمله‌ای که یه ریتمی داشته باشه یا وزن و قافیه‌ای داشته باشه فکر کنیم شعر. هر نقاشی که مقدار خط کشیده شده فکر کنیم نقاشی. اون نشانه نادانی است. زیبایی یه اصولی داره. این اصول رو میشناسیم. این اصول رو تو همه ابعادش میشناسیم. این داستان این که زیبایی در چشم نمیدونم بیننده است، بله در چشم آدم بیمار ناآگاه است. و الا کسی که با موسیقی آشناست، انواع موسیقی ما نداریم. انواع موسیقی هم همون نوع پذیرفته شده و درستی است که با مغز کار داره. اندازه‌ها همینه. شما وقتی که یه شیعی دارید، نسبت طول و عرضش اگر نسبت جمع این اضلاع مساوی نسبت اون خط یا سطح بزرگتر به کوچکتر باشه، در ذهن یه آرامشی به وجود میاره. به همجاست که به عنوان قاعده طلایی زیبایی میشناسیم. به همین جهت است که آنچه که در یونان یا روم قدیم انجام گرفته، که متوجه بودن چه منظره‌ای و چه ترکیبی به انسان آرامش و امنیت و احساس خوب میده، درست کردن و هنوز به عنوان طرح کلاسیک میشناسیمش. تو این زمینه نظر عمومی مردم رو رها کنید. ولی قصد من چیز دیگری است. چیزی به اسم زیبایی وجود داره و این زیبایی رو باید خلق کرد. این زیبایی رو باید شناخت. شما باید با موسیقی آشنا بشید، شما باید با هنر آشنا بشید. شما نمیتونید با شعر همینجوری فقط به خاطر اینکه جمله پشت هم هست آشنا بشید. دوستان عزیزی هستن که درباره من شعر میگن، ولی من اصرار دارم من بدم. فرض کنید آمدیم به کنفرانس تو در کاسه دل مار ای فرهنگ، و دیدیم چند اندازه بود در اون اطراف خرچنگ. یعنی چون این دوتا گاف به هم میخوره فکر میکنن شعر گفته. یا مثلا ما دانستیم هرچه را تو به ما یاد دادی در آنجا، پس می رویم به اینجا و آنجا. و خیلی هم اصرار دارن که خوندید خوشتون آمد. خب قربونتون برم، برخی از ما بدجوری هیچی نمی دونیم. این درست مثل بعضی از شماست که برخی از وقت یه آرایشی میکنید که آدم فکر بونه ای کاش نمیکردید یا اصلا بیرون نمیامد. زیبایی اصولی داره و این اصول رو یاد بگیرید. این اصول تو ظاهر شما هست، این اصول توی آرایش شما هست، این اصول توی پوشش شما هست. دستم به دامنتون. برخی از وقت یه هیکلی دارید که این برخی از مدها بهش نمیاد قربونه. این مال یه آدم چاقه یا مال آدم لاغره، به شما نمیخوره. این مال سن 20 یا مال سن 70 به شما نمیخوره. شما برخی از وقت یه آدمایی رو میبینید با چیز عجیب و غریب. اخیرا تو امریکا کمتره. من سال 69 یا 70 که اومده بودم امریکا برای دوره دکترام، با یه نکته روبرو شدم. خانمای امریکایی در اون زمان نه تنها اینجاشون رو قرمز میکردن، تا گوششون هم قرمز میکردن. یعنی فکر میکردن دیگه حالا باید اصلا طرف رو بکشن با هیجانات و عشق. درست مثل خود ما که قبلا وقتی شب عروسی بود دست و پای عروس یا داماد رو حنا میبستیم تا اینجا سرخ، دوتا دست سرخ، دوتا پای سرخ، و فکر میگریم مثلا این تحریک کننده و برانگیزنده است. البته اون بیچاره هم فکر میگرد خب هست دیگه، البته اون به دلیل محرومیت واقعا هر چیزی تحریک کننده بود. ولی علت که اینو عرض میکنم به این خاطره، همینجاست دوتا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که اگر یه چیزی رو خدا یا طبیعت یا به هر حال پدر و مادر یا همسایه‌ها ندادن به شما و امروز از نظر پزشکی میشه درستش کرد، لطفاً ببرید همون اول درستش کنید. این دماغ گنده رو اینور اونور نبرید، این پشم اضافه رو که نمیدونید چیکارش بکنید اینور اونور نبرید، بدید بزنن ردش کنه بره. اصلا کوتاه نید، بازی هم در نیارید حتما حکمتی درش بوده. نبوده قربونتون برم. مادر شما مرد عوضی برای شوهرش انتخاب کرده، از اون فامیل ارثا آمده، بی خودی بازی در نیارید. یا بحث عجیب و غریب خندار که طبیعی میخوام باشم، نباشید. اگه طبیعی میخواید ناخونارم نگیرید، بذارید همجوری دماغتونم بیاد پایین بره اینجا، همه اینا طبیعیست نچرال. بازی در نیارید، لطفاً بدید همه چیزو درست کنه، تعمیر کنید، تصحیح کنید، هر چی زودتر هم بهتر. بخوری صبر نکنید بگید حالا برم پولدار بشم بعد میدم، نه، پول قرض کنید برید فعلا درستش کنن. اصلا با ایناست که آدم مناسب پیدا میشه پولدارتون میکنه، درستش کنید. صبر نکنید، چون یکی از گرفتاریهای ما این است که فکر کنیم همجوری باید بمونیم. نه، خوشبختانه امروز توانایی پزشکی طوری است که میتونن درست کنن. بنجاست که بسیاری از ایرانیان عزیز که واقعا دلشون میخواد با فرهنگ ایران ارتباط داشته باشن، بسیارشون میرن ایران و الان یه دهشون دماغشون اونجا به یادگار در خاک ایران گذاشتن را اومدن، چون اونجا کار راحتتر و ساده‌تر انجام میدن. لطفاً درستش کنید، هیچ کوتاهی تو این زمینه نکنید، خوشبختانه وجود داره. چند تا نکته کوچیکی دارم عرض میکنم بعد تنفس خواهید داشت. یکی این که دستم به دامنتون، تمام ارتباطات انسانی در تحلیل نهاییش وقتی انسان رو به هیجان میاره یا از هیجان میاندازه که مسئله بو توش درست باشه. قربونتون برم، بواتون رو درست کن. اولا برخی از شما مشکل دندان دارید، پزشکان و دندان پزشکان مثلا کمکتون. یه ده مشکل لثه دارید، یه ده مشکل جهاز هاضمه دارید، یه ده بوی بدن دارید، عرقا رو دارید. امروز بیش از 95-99% اینا رو میشه درست کرد، میشه درست کرد. دومین مسئله‌ای که مواظبش باشید، برخی از چیزها رو لطفاً نخورید. قربونتون برم، بی خودی این بازی که نمیدونم سیر با کلسترول میجنگه که معلوم شد نمیجنگه. آدم سیر نمیخوره که ازش گوگرد بزنه بیرون، نکنید. دورانش به سر اومده. پیاز، ادویه‌جات، اینا میکروبا رو میکشه ولی آدمای دور برتون رو هم میکشه. کاملاً جنبه سکچوال شما مرتبط به این بو. تو حیوانات اصلا بوه که حیواناتو به سمت هم میکشه و تو هم دیگر بو نکنن به هم علاقه من نمیشن. عشق به بو مرتبطه. تو انسان هم همینه. چشم، حالت چشم مهمه، لبخند مهمه، رنگ پوست مهمه، صدا مهمه، ولی بالاتر از همه بوه. لطفاً اینو چک کنید، ادام در نیارید. همینم برخی از شما مثلا فرض کنید نوع کاری دارید که خب بدنتون عرق میکنه، قربونتون برم خونه میایید خودتون درست کنید، نه اینکه همین رو دیگه بخوام بیدیم کی ما رو دوست داره. هیچ کس حتی مادرتون هم شما رو اینجوری دوست نداره و اگر میدونست به دنیا نمی آورد شما رو. بنابراین دست کم نگیرید این مسائل رو، یه مقداری موضوع ظاهر رو درست کنید، یه مقداری اوناییتون که آقایون مخصوصا آشپزی یاد بگیرید. داستان آشپزی موضوع جدی است. اینو فکر نکنید یک کار زنانه است و کار بیهوده است. نه، آشپزی یه توانایی و مهارت‌هایی به شما میده و یه جنبه‌ای از وجودتون رشد میده که موقعی دیگه نبوده. مطلب دیگه، خوابتون رو مرتب کنید. آدم سالم هر شب یه زمان میخوابه و خودش هم بیدار میشه، نه با ساعت، نه با هیچ وسیله دیگه. هر کسی که خواب خوبی داره، روز خوبی داره، خواب خوبی داره، زندگی خوبی داره، خواب خوبی داره، 5 سال تا 10 سال عمر طولانی تر سالمی داره. خواب یه اضافه نیست، یه بازی نیست که آدم باش گرفتار بشه و درگیر بشه. مورد بعد تغذیه درسته که خوشبختانه بیشترتون میدونید تو انجام میدید. مطلب بعد مراجعه به دکتر و دندون پزشکتونه، قربونتون برم. نه اینکه بگید نه دیگه من دندون پزشک دوست ندارم، به علاوه هر وقتی که خیلی افتاد میرم. یه ذره مواظب باشید. حالا ممکنه انتظار اونا برای 4 ماه و 6 ماه بعضی از وقت یه ذره تند و زیاد باشه، شاید هم نباشه با توجه به ترکیب کاری که شما دارید، ولی اینجوری نگید که خودش درست میشه، چون درست نخواهد شد. و بالاخره جمله آخر این است که قبل از اینکه برسیم به ساعت بعد، مسئله دوسته. من همیشه عرض کردم اگر به من بگن 5 ثانیه وقت داری و مهمترین توصیه تربیتی تو بکن و برو، پاسخ من این است که به پدر و مادرها دوست خوب برای بچه ها بخرید. هیچ چیز به اندازه دوست شما رو نمی سازه و ویران نمی کنه. چند تا دوست خوب پیدا کنید، سرمایه گذاری روشون بکنید، وقت، انرژی، نیروتون رو و اونها رو برای خودتون همیشه نگه دارید. اگر دوست ندارید زندگی رو باختید، اگر دوست کم دارید زندگی رو باختید. تو بحث‌های روانی یکی از پرسش‌هایی که همیشه میشه و نشون دهنده اختلال مثلا شخصیتی، اگر فقط اعضای خانواده فقط دوستای شما هستن، فاجعه است. فاجعه است. به من نگید که من مادرم و خواهرم و برادرم و خواهرم خیلی دوست داریم، همه تو هم هستیم. این دقیقاً نشانه این است که حالتون چقدر بده، خیلی بده. و اگر یک دونه دوست دارید همچنان گرفتاری است. من و شما قرار خودمون رو دوست داشته باشیم و دیگران رو بپذیریم که دیگران هم هستن. اینه که رو خط رادیو تلویزیون وقتی دوستان میان که من 10 سال امریکا هستم ولی اینجا تنها هستم، چرا تنها هستی؟ برای که خانوادم ایرانه. یه پیام داره. هیچ کس در جهان انسان نیست، آدم نیست، ارزش نداره جز همون پدر و مادر من که در اونجا هستن. این کلام بسیار کلام خطرناکی است و نشون دهنده این نظر بد و غلط و آزاردهنده و آسیب زننده است. دوست رو پیدا کنید و این دوستی رو رشد بدید، برای که با اونه که معنا پیدا میکنید. معلومه یه مقدارم آدمایی هستن که نیمه دوستهای شما هستن برای کارهای مختلف و یه آدم آشنا دارید. به میزانی که ارتباطات شما بیشتر و بیشتره، نشان دهنده این است که شما از آگاهی و سلامت روانی و رشد بیشتری برخوردارید. بنابراین عامل دوست رو نادیده نگیرید. شما میدونید که اصلی که زندگی رو به صورتی بسیار واقع بینانه و مشخص و معین روشن میکنه، این واقعیته که زندگی بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. همیشه مشکل بوده، برای همه مشکل بوده و حتما خواهد بود. این تصور و توهم که زندگی روزی ساده بوده، این توهم که زندگی یدهی راحته، این زندگی توهم که در آینده زندگی مردم راحت خواهد بود، اصلا با واقعیت ها نمیخونه. انسان یه موجود در حال رشد، انسان یه موجودی است که باید تعادلش برهم بخوره و بعدن برای برقرار کردن این تعادل حرکت بکنه و بنابراین هر تعادلی که برهم بخوره زندگی رو سخت و مشکل خواهد کرد. بنابراین پذیرفتن این نکته بسیار مهمه. من و شما باید بپذیریم که زندگی سخت و مشکله. در بسیاری از موارد تار و پود زندگی درد و رنجه. البته درد و رنجی که مشروعه، legitimate pain and suffering، نه اینکه من و شما درد و رنجی برای خودمون بسازیم. ما در جهان اختلافات زندگی میکنیم. من با خودم همیشه اختلاف دارم که چرا این حرف رو زدم یا اون حرف رو نزدم، چرا این کار کردم چرا اون کار نکردم. بسیار عادی و طبیعی است که من همیشه همه جا با شما اختلاف دارم. بنابراین بپذیرید که با دیگران اختلاف داشته باشید. مهم اینه که من و شما بتونیم اختلافا اونو به درستی طرح کنیم و حل کنیم. معناش این نیست که ما میتونیم کسی رو پیدا کنیم یا در ارتباط با کسی باشیم که باهاش اختلاف نداشته باشیم. و بالاخره سومی جهان جهان تفاوته، جهان نه جهان درسته و غلطه، نه خوبه نه بده، 5% دنیا درسته، 5% دنیا غلطه، 5% دنیا خوبه، 5% دنیا بده، 90% دنیا دنیای تفاوته. درک این واقعیت به من شما کمک میکنه که جهان رو اینقدر سیاه و سفید نبینیم و خودمون رو گرفتار نکنیم. در اینجا چند تا سوء تفاهم وجود داره که در میان جامعه ایرانی هم مانند جامعه امریکایی دیده میشه. یکی اینکه این پیام رو به ما دادن که اینجا و در حال زندگی کن، here and now. این here and now هم به معنی اینجاست و هم اکنون و همین که اگر 30 سالته یا 40 سالته، 30 ساله و 40 ساله زندگی کن، نه اینکه 2 ساله و 5 ساله، نه اینکه آنجا و یه زمان دیگه 100 سال قبل، 400 سال قبل. یعنی این بسیار مهمه که من و شما متوجه این مسئله باشیم که وقتی گفته میشه در حال زندگی کن، اینجا زندگی کن، معناش این هست که من در حال زندگی میکنم و در حال زندگی کردن یعنی دائما همون کاری که مغز من میکنه و امروز میشناسیم، لذت و درد رو مقایسه کردن، هم برای حال، هم برای آینده، هم در ارتباط با موضوعهای مختلف و متفاوت، کاری که به صورت اتوماتیک مغز ما با سرعتی باور نکردنی انجام میده. اما متاسفانه بسیاری از مردم زندگی در حال رو یا زندگی در لحظه رو متاسفانه با لذت در لحظه اشتباه گرفتن. یعنی فکر میکنن زندگی در حال معناش این است که از زندگی لذت ببر. معنی این که از زندگی لذت ببر این است که با پیامد رفتارت و کانسکوئنس کاری نداشته باش، با اینکه به خودت یا دیگری چه آسیبی بزنی کاری نداشته باش. اگر در حال دلت میخواد مشروب بخوری، ماده مخدر مصرف کنی، با یک کسی رابطه جنسی داشته باشی، داشته باش. حالا اینکه باش معتاد میشی، بعدن گرفتار میشی، حامله میشی، کسی رو حامله میکنی، این اصلا بحث من نیست. این توهم وحشتناکی است که من فکر کنم من قراره در لحظه لذت ببرم. متاسفانه برخی از اشعار همه زبانها از جمله در زبانهایی مثل فارسی هم این گرفتاری وجود داره که پیامی که به من و شما داده میشه این است که در لحظه لذت ببر. ما قرار نیست در لحظه لذت ببریم. ما اگر در لحظه لذت ببریم دست به کاری میزنیم که احتمالاً حتی به یه روز و دو روز نمیرسه که یا سر از زندان در میاریم یا سر از قبرستان در میاریم. ما قراره در حال زندگی کنیم، یعنی لذت و رنج رو، درد رو با شادی رو با هم بسنجیم و انتخاب درست داشته باشیم. این سوء تفاهم مواظبش باشید، چون برخی از اوقات وقتی شما توی شرایطی قرار میگن از زندگی لذت ببر، دمی غنیمت، حال رو بچسب، کی از فردا خبر داره، کی گفته فردایی هست، کی از اون دنیا خبر آورده، یعنی این پرت و پلاها هیچ ارتباطی به این مسئله نداره که من در حال زندگی کنم. اینا درست در لحظه زندگی کردنه و در لحظه زندگی کردن به معنی لذت بردن در لحظه است که بسیار خیلی. نکته دیگه این است که من و شما باید ضرورت زمان و مکان رو متوجه باشیم، یعنی نسسیتی زمان رو، تایم رو و مکان رو. من و شما در امریکاییم در روز 28 فوریه، ما در ایرانیم و نه 5 سال قبل یا 5 سال بعد یا 100 سال قبل. ما در طول تاریخ گرفتار این مسائل بودیم. حتی بحثی که در قرن 19 بیش از همه جا افتاد مسئله بحث مارکسیست بود که درباره جبر تاریخ صحبت میکرد. جبر تاریخ، ما امروز میدونیم در مقابل جبر ضرورت نشسته و در مقابل تاریخ زمان و مکان نشسته. معلومه من در امریکا با توجه به اینکه در امریکا هستم و در سال 2009 هستم زندگی میکنم. من نه در سال 2004 زندگی میکنم، نه در سال 1000 زندگی میکنم، نه در ایران زندگی میکنم. یکی از گرفتاری‌های مخصوصا مردمان مهاجر اینه که دائما دارن خودشون رو، مثلا اگر در امریکا هستن در ایران میبینن. حتی شما میبینید که بسیار از اوقات دوست شما یا خود شما برمیگردید میگید الان ساعت چنده، مثلا ساعت فرض کنید که 7، پس ایران الان 6:30 مثلا صبح. یا یک کسی به شما میگه 30 دلار بده، 30 ضرب در 1000، 30,000 تومان من برای چی بدم؟ یعنی شما بلافاصله تبدیل میکنید پول رو. حالتون خوب نیست چون با ضرورت زمان و مکان کاری ندارید. من و شما قراره گرفتار جبر تاریخ که بحث کهنه بدون تردید غلطیه نباشیم، بلکه ضرورت زمان و مکان رو متوجه باشیم. من و شما در دنیایی هستیم که قرار خطرناک زندگی کنیم. این زندگی بدون خطر و بدون ریسک به جایی نمیرسه. اگر آدمی هستید که محتاطید و محافظه کارید و کارشست و evaluate everything و watch everything و این ورا نگاه کن و اون ورا نگاه کن، آخر کار شما با ترمز روانی زندگی میکنید. اینجا پاتون رو گازه، یه پاتون هم رو ترمز، ماشینم میستاده، بنزینش تموم میشه. ما تو دنیایی هستیم که ذره قرار خطرناک زندگی کنیم و خیلی از ضرر و خطر نترسیم. معنای دیگه اینه که من و شما تو دنیایی هستیم که به عنوان یه انسان که موجود ناقصی هستیم، we are imperfect، و این تنها تعریف انسانه. هیچ تعریف دیگه ما از انسان نداریم. انسان نه کثیفه، نه نجسه، نه گناهکاره، نه بده، هیچ کدوم از اینا نیست. انسان یه موجود ناقصیه، یه موجودی است که imperfect و به سمت کمال حرکت میکنه، هرگز هم به کمال نمیرسه، مثل همه چیز دیگه. این تعریف انسان که انسان یه موجودی است در حال رشد، در حال تکامل، بهش این پیام رو میده که من و شما تو دنیایی که هستیم اشتباه میکنیم. میستیک در بیشتر موارد تنها راه رشده. من اصلا از طریق اشتباه رشد میکنم. شما اگر بخواید بسکتبالیست بشید، پیانیست بشید، بگید نمیخوام اشتباه بکنم، هرگز هیچ وقت نه بازیکن میشید، نه تا یک آهنگ میتونید بزنید. لازمه رشد و تکامل در بیشتر موارد اشتباهه. از طرف دیگه وقتی درگیر ارتباط با دیگران میشید، مسابقه است و بنابراین برد و باخت داره، یعنی شکسته، فیلیر، دیفیت. یا آدم سالم با اشتباهش راحته، با شکستش هم راحته. علتش هم روشنه، ما راهی غیر از این نداریم. من و شما فقط از طریق اشتباه و از طریق شکسته که میتونیم رشد بکنیم، پیش بریم و به جایی برسیم. بنابراین اگر تو زندگی کسی هستی که با مسئله اشتباه مسئله و مشکل داری، تو زندگی از پا در میاد. آدمایی هستن که تو زندگی به هیچ جا نمیرسن یا وامونده و به زمین خوردن برای که حاضر نبودن اشتباه کنن. معلومه که ما calculated risk داریم، ریسکی که باید حساب شده باشه. وقتی به مسائل اقتصادی میرسه، اکونومیک فیزیبیلیتی هر کاری مطرحه، ولی معناش این است که اگر توان اشتباه کردن و شکست رو نداریم از پا در میاد. کنار این یه خطر دیگری است که اشتباه و شکست غالبا برای خود ما اونقدر مهم نیست که نگران حرف و قضاوت مردمی. اگر نگران مردمید تا نمیرید و نگید مردم مردم، نجات پیدا نمی‌کنید. حرف مردم باد هواست. مطالعات علمی نشون میده 98% حرفای مردم در 98% موارد کوچکترین تأثیری تو زندگی شما ندارن. نظر مردم، حرف مردم، فکر مردم، عقیده مردم فقط وقتی کار میکنه که شما اون رو تبدیل به کارد و چاقو کنید و به خودتون بزنید. بنابراین دست از این بازی بردارید. متأسفانه ما در فرهنگی بار آمدیم که به جای اینکه فرهنگ من باشه یا ما I or we، فرهنگ آنها بوده دیگران. و بنابراین ما انقدر که نگران دیگرانی و برای دیگران زندگی میکنیم، کارمون تا اونجا بالا میگیره که رشته تحصیلی رو انتخاب میکنیم که آنها میگن، شغلی رو انتخاب میکنیم که آنها میگن، با کسی ازدواج میکنیم که آنها میگن خوبه. بنابراین نه رشته خودم رو انتخاب کردم، نه کار خودم رو، نه ازدواج خودم رو، و عمق فاجعه اینجاست. بنابراین دست از این بازی که من میخوام بدون اشتباه، بدون شکست، بدون نظر مردم، بدون خنده و تمسخر مردم عمل کنم، بردارید. شما راهی غیر از پذیرفتن اشتباه و شکست و حرف مردم ندارید. به همین جهتی که مهم اینه که من از اشتباهم بیاموزم، مهم این است که از طریق اشتباهی که میپذیرم و شکستی که میخورم، راه‌های بعدی رو برای خودم هموار کنم. و این مطلبی است که اهمیت داره. همین جاست که بسیاری از ما به دنبال هیجان و اکسایتمنت هستیم. کمی از این هیجان و اکسایتمنت، یعنی خطر بی خطر یا خطر کنترل شده، چون این معنی هیجانه، برای زندگی لازمه. ولی اگر از یه حدی میگذره، باید بدونید که گرفتاری و یا بیمار. یعنی برخی از آدم‌ها هستن که فقط با هیجان میتونن احساس خوبی داشته باشن. این در انواع مختلف بیماری‌ها خودشو نشون میده. بسیاری از شما هستید که حالت عادیه، فرض کنید رفتن به یه مهمونی، ارتباط عادی با دیگران برای شما اون شور و شوق و هیجان رو به وجود نمیاره، و به خاطر اینکه براتون به وجود نمیاره دنبال یه چیزای دیگه هستید، و معلومه که بعد از یه مدتی متاسفانه هیچ شخصی و هیچ رابطه‌ای و هیچ شرایط و موقعیتی، یعنی سیچویشن و کاندیشنی برای شما نمیتونه هیجان به وجود بره، و ناچار سر از مواد مخدر در میارید و یا گرفتاری‌های دیگه. به همین جهت که در حالی که هیجان اکسایتمنت لازمه زندگی، وقتی از یه حدی میگذره میتونه مسئله آفرین باشه. چند تا خطری که توی مسئله اکسایتمنت هست، یکی در سرمایه گذاری مالی مخصوصا استاک مارکت. مخصوصا این نکته رو مایلم عرض کنم که بسیاری از شما که جوان هستید یادتون باشه، جز در شرایط استثنایی، جز در وقتی که آگاهی و تخصص خاص دارید، جز در وقتی که حاضرید هرچی رو که دارید ببازید و راحت به زندگیتون ادامه بدید، مبادا درگیر استاک مارکت بشید. استاک مارکت یک قمار دولتیه، یک دزدی دولتیه، یک بازی دولتیه، یک مطلبیست نتیجه سیستم بیمار کپیتالیست و سرمایه داری. و متاسفانه بسیاری از ما با توهم و تصور که دیگری چنین و چنان کرده واردش میشیم، و مخصوصا اگر اون آدم ویژه مخصوصی نباشیم که تازه از هر 1000 نفر آدم آگاه شاید یکیش هم نباشه، مطمئنن حتما و قطعا با شکست روبرو میشیم. به همین جد است که اگر شما به من بگی میخوام برم لاس وگاس و برنده بشم که غیر ممکنه در بلند مدت، همون اندازه تو میتونی استاک مارکت برنده باشی. شرایط استثنایی یک بار رو همطور که در لاس وگاس میتونی یک بار ببرید یا با یه حرکت ببرید وجود داره، اما جای دیگه نه. به همین جهت است که مواظب باشید اگر کسی هستید که مثلا از رابطه تازه، از پیدا کردن پسر و دختر تازه به هیجان میاد، درست مثل دختر خانمی که دیروز از استرالیا تلفن میکرد که از 17 سالگی که حالا که 25 سالشه دائما داره پسر عوض میکنه و بعد از این مدت اون هیجان تموم میشه، باید بدونید احتمالاً بیمارید. این مسئله کمی هیجان لازمه زندگی هست، ولی از یه حد که گذشت مسئله است. توی بخش مالیتون و تو بخش روابطتون متوجه باشید که برخی از وقت یه دفعه متوجه میشید که به خاطر این هیجانات عزیزانی رو، کسانی رو که تو زندگیتون خوب بودند و نقشی داشتن، از دست دادید و خودتون رو گرفتار افراد و یا مسائلی کردید که برخی از اوقات راهی برای خروجش نداری. شما تو این دنیا اومدید باید به دنبال شادی باشید، شور، شوق، هیجان، به دنبال لذت. من و شما به این دنیا نیومدیم که بریم سراغ غم. ما متأسفانه از فرهنگی میایم که به میزانی که غمگین ترین به نظر سنگین تر و باوقارتر و مهمتر و آدم با ارزش تری هستیم. بنابراین به قول شاملو و سوگواران جهان یا سوگواران جوریده آبروی جهانند. یعنی هر اندازه سیاه بپوشیم و تو سر اون بزنیم و غمگین تر باشیم، میاد دورانش به سر آمده. اون شادی است، اون شور، اون شوق، اون پشن، اون انترست، اون جوی، اون هپی بودنه که شما رو میسازه. امروز دیگه تردیدی وجود نداره که وقتی شادید و وقتی میخندید سالم میشید، وقتی غمگینید از پا در میاد. بنابراین نرید دنبال اون کسانی که به دنبال دردها و بدبختیها و بیچارگیها و اندوها و تو قبرستون رفتن ها هستن. از تو قبرستون فقط یه مقدار قبر و مرده در میاد و به اونا لطفاً خیلی افتخار نکنید. تو زندگیتون یه مقدار میانه رو باشید، مادریت. همینقدر که تو هر اکستریمی رفتید گرفتارید. شما بیاد به من بگید من روزی 16 ساعت همونطور که اشاره کردم کتاب میخونم یا کار کنم، میگم مریضید. بنابراین افتخار به این نیست که من یه پسر و دختری دارم که سرش تو کتابه. اینا بیماریه، هیچ فرقی با آدم هروئینی نمیکنه. علت این همه تکرار و تاکید من این است که خاطرم آسوده بشه ریشش یکیه و به همین جاست که معالجه احتیاج داره. درست است که اعتیاد منفی مثل مشروب و مواد مخدر اعتیاد مثبت مثل درس و کاره، ولی این اعتیاد مثبت برای دیگرانه نه برای خود فرد، و تفاوتی هم در خود فرد به وجود نمیاره. مطلب دیگه این هست که تو زندگیتون، قبلا هم اشاره کردم، تو مقایسه نرید. اگر آدمی هستید که وقتی از کسی سوال میکنید با خودتون مقایسه میکنید گرفتارید. شما دیدید آدمی از شما میپرسه شما چند ساله در امریکایید؟ 7 سال. من 31 سال. چند تا بچه دارید؟ 3 تا. من 2 تا. چه مدتی است در لس آنجلسید؟ 4 سال. من 30 سال. اگر اینطوری هستید مریضید. شما از یه آدم دیگه اطلاع میپرسید برای چی با خودتون مقایسه میکنید؟ شما از یکی دیگه می‌پرسید چند تا بچه دارید؟ برای خودتون، برای چی؟ برای خودتون چک می‌کنید؟ بنابراین دست از مقایسه بردارید. بدتر از اون درگیر مسابقه نشید. اون رفت دکتر شد، من میخوام دکتر بشم. ما دو تا بچه داریم 20 ساله و 27 ساله، ولی اونا هم همینطوری 26 ساله دارن یا 22 ساله، ولی خانومه دوباره حامله شده، منم میخوام حامله بشم، برای که ما چیمون از اونا کمتره، خیلی چیزاتون. ولی این کار درستی نیست، چون متاسفانه بسیاری از ما یه گرفتاری دائمی مسابقه با بقیه داریم و یه فکر عقب افتادن. من بارها رو خط رادیو تلویزیون شنیدم که من دارم عقب میفتم. از کی عقب میفتید؟ به همینجاست که پاسخ من همیشه این است که مثلا شما 30 سالتونه، قبول کنید و از حالا بپذیرید 20 سالتونه، و هر کس هم بهتون گفت 10 سال عمرتون رو کم کنید که تازه جلو هم باشید، عقب نباشید. وقتی در 120 سالگی مردید ما میگیم ایشون 130 سالش بود، دیگران هم نباشید. بنابراین دست از این بازی بردارید. این جمله عقب افتادم یه نگاه از مسابقه و مقایسه است که ویرانگره. شما نمیرید تو این دنیا از کسی جلو بزنید و عقب بزنید. اگر اینجوریه پس باید برید بالای سر یه بچه 1 ماهه همینجوری گریه کنید که این بدبخت، این بیچاره نه جبر بلده، نه فیزیک بلده، نه زبان بلده، نه رقص بلده، نه رانندگی، خاک تو سره. و یا برید سراغ یه آدم بزرگسال به گونه دیگه با موضوع برخورد کنید. نکنید. دست از این بازی مقایسه مسابقه بردارید، چون از پا. نگرانی دیگه ای که شما میتونید داشته باشید این که بعضیاتون خشم میگیرید، یعنی همینجوری میرید، یعنی تمام مدت دارید ناله میکنید، شکوه دارید، شکایت دارید. اینه که من یه شعاری دارم: ببالید ننالید، نه اینکه بمالید، چون یه ذکر اینو یه جور دیگه خونده بودن. ببالید ننالید. بعضی از شما تخصص روزخانی دارید، یعنی منتظرید که یه داستانی بگه، حتی وقتی اوضاع خوبه ها، مثلا بیشرف چقدر خوشگله یا فلان فلان شده چه خونه و زندگی داره. یعنی ما حتی اینجا هم دست بر نمیداریم. این نگاه کار دستتون میده. بنابراین حالت خشمگین، طلبکار و ناراضی درش بشید. بعضی از شما خشمگین، طلبکار و ناراضی تا. اگر این مشکل رو دارید بدونید که هیچ کس حوصله شما و تحمل شما رو نداره. برخی از اوقات شما حرفتون این است که فلانی آدم حوصله سربرنده است و بورینگ. حالا ممکنه یه دفعه با کسی اینجوری روبرو بشید تصادفی، اونم تازه جای گفتگو داره. خبر بد براتون دارم. هر وقت معتقد دیگران حوصله سربرنده هستن، یعنی خودتون چنینید. این فقط احساس داخلی. هیچکس بورینگ نیست. شما فقط بورینگ میتونید باشید. دیگری اگر بورینگه، به خاطر حال و احساسی است که شما در ارتباط با اون آدم و با خودتون دارید. بنابراین اگر احساس میکنید که برخی از آدما حوصله شما رو سر میبرن، نگاه کنید به مشکل خودتون. البته اینکه شما نمیخواید با کسی رابطه داشته باشید یا نمیخواید با کسی حرف بزنید، اون یه قصه دیگری است. ولی روزی که با آدم‌ها حرف میزنید، مسئله حوصله سر رفتن نیست. من با 13000 نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، هرگز به اندازه سر سوزن احساس نکردم که این آدم حرف سوالش، حتی اگر یه مسئله عادی و معمولی است، حوصله سربرنده است. برای اینکه تو اون سوال، تو اون جمله و کلماتی که به کار بره، ده‌ها نکته درباره یه انسانی که با پیچیدگی وجودش هیچ کس آشنا نیست شما میتونید ببینید. من با 13000 نفر آدم صحبت کردم، هنوز روزی نیست که رو خط رادیو تلویزیون یه کسی نیاد و یه جمله نگه که برای اولین بار منو با یه موضوعی درباره انسان روبرو کنه که تا به حال نمیدونستم یا بهش توجه نکردم. انسان اگر بگید 1,000,000 تیکه هست، بله، و بنابراین هیچ کسی حوصله سربرنده و بورینگ نیست. این شمایید که مسئله تو زندگیتون دارید، و بنابراین اگر این حال و احساس دارید، یه مقداری به خودتون نگاه کنید. مطلب دیگه ای که وجود داره، من و شما تو دنیایی هستیم که جمله فوق‌العاده خوبی از دوست عزیز دانشمندی دارم، یادشون رو حتما دلم میخواد کرده باشم، دکتر شاپور راسخ، یه جامعه شناس یا به نظر من بهترین جامعه شناس اون کشور، یه جمله ای داشت که در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند یاد گرفت. من و شما تو دنیای هستیم که باید بخونیم. اگر کتاب دوست شما نیست، شما اصلا دوستی واقعا ندارید. علتش هم خیلی روشنه. شما روزی که کتاب میخونید، معناش این است که اون آدم هر که هست رو به خانه تون آوردید، جلو خودتون باشید و میگید برای من حرف بزن. شما اگر فرض بفرمایید یک کتابی خواندید از هر کسی، معناش چیه؟ معناش این است که اون آدم اونجا و نشسته و داره با شما حرف میزنه. شما فرض بفرمایید اگر کتاب آسمانیتون رو میخونید، باور به پیامبری دارید، معناش چیه؟ معنیش این است که آن حضرت جلوی شما نشسته و داره با شما حرف میزنه. حتی بعدن بهش میگید که لطفا صبر کنید، من برم چایی بگیرم بیام، بعدن صحبتتون ادامه. حتی میگید میشه خواهش کنم یه دفعه دیگه اون حرفتون رو بزنید. شما میدونید چه نعمتیه؟ به همجاز که به نظر من بزرگترین انسانی که به جهان تا به امروز خدمت کرده گوتنبرگه که چاپ رو به وجود آورد و اجازه خواندن رو به ما داد. هیچ اتفاقی در جهان به اندازه او مهم و بزرگ و اساسی نیست. بنابراین قرار بخونیم. اگر نمیخونید تو این دنیا آمدید مثل آدمیست که کورید، کرید، نمیبینید، نمیشنوید. برای اینکه این آدم ها رو میتونید بیارید به خانه خودتون. این آدم ها دور بر شما هستن و بنابراین من اون زمانی که جوان بودم و هنوزم کمی ادامه داره، البته نه به صورت مرتب، به دلیل حجم کار و مسئولیت هایی که دارم و از این بابت هم هیچ خوشحال نیستم، امکان نداشت یک شب به رخت خواب برم بغلن یک ساعت کتاب نخونده باشم. حتی وقتی که دیر وقت بود خودم رو مقید کردم که باید کتابتو بخونی و بخوابی، و اگر شرایط استثنایی بود بلاسه روز بعد جبرانش میکردم. وقتی هم که کتاب میخونید یه خودکار و قلم دستتون باشه یا تو خود کتاب مال خودتونه، حالا یا با هایلایت یا با وقت ممکنه باشه یه علامت زدن یا بعدن یادداشت برداشتن، این کار رو معنای دیگه بهش بدید. من متاسفانه بسیاری از کتابام با خودم نبردم، ولی الان یک جلد مثلا دفتری دارم که اقلن شاید 100-150 کتاب توش ازش یادداشتایی که دارم اونجاست. چه میکردم؟ من همیشه مداد دستم هنوزم هست، البته همیشه هر وقت کتاب بخونم یا خودکاری، وقتی کتابی رو میخونم مطلب مهمه کنارش ضربه دری میذارم. دو تا کار میکنم، یکی بعد از اینکه مثلا کتاب تموم شد به اونها یه نگاهی میکنم، چون اونها به عنوان استخونهای یک موضوع تو ذهن من دهها و صدها مسئله مرتبط رو به ذهن من و به خاطر من میسوره. دوم عین اون مطلب رو اونجا مینویسم. به همین جاست که اگر من یه روزی بخوام یه سخنرانی بکنم ولی از من انتظار داشته باشن که کوتیشن و کوت بدم، هیچ مشکلی ندارم. به همین جاست که یه سخنرانی در ایران خاطرم هست برای مثلا 2 ساعت کردم، 195 تا کوتیشن توش بود به دلیل خاصی که بود. چرا؟ برای که این کتابا بالاش نوشتم که در چه تاریخی این کتابو خوندم، تعداد صفحاتش چیه، چون برخی از وقت کتابا متفاوتن. بعد نوشتم صفحه 7 یه مطلب اومده، صفحه 9 اومده، صفحه 10 اومده. برخی از وقت دوستان درباره اینکه مطلبی رو از یک دانشمند یک کسی ذکر میکنم که جملهش خاطرم هست کمی تعجب میکنن. علتش این است که من اون یادداشت‌ها رو دارم و مثلا چون برخی از اوقاتم میگیرم میشینم یه دفعه 30 جلد کتابی رو که خوندم تو یک ساعت نکاتی رو که ازش برداشتم رو برای خودم میخونم، جمله رو باز تکرار میکنم. علاوه بر اینکه مطالب مهم کتاب به خاطرم میاد، شما روزی که یه مطلب یادتون میاد بقیه‌اش یادتون میاد. شما برخی از وقت نشده این مطلب یادتون رفت یا یه شعری اولش رو میگن میتونید بخونید یا یه لطیفه یا جوکی، همینقدر که یه جمله‌اش یا یه کلمه‌اش یادتون باشه میتونید بگید. آدمایی که مثلا میتونن 50 تا لطیفه رو پشت سر هم بگن به خاطر اینکه اونا کدی دارن برای هر کدوم از این مطالب و اونی که بیرون میکشن بقیه‌اش بیرون میاد. بنابراین یادداشت برداشتن بسیار مهمه. من و شما در یه شهری هستیم که بین روزی نیم ساعت تا 2 ساعت یا برخی از اوقات متوسط حتی بعضی از دوستان بیشتر پشت فرمونیم، و یکی از بهترین کارهایی که میشه پشت فرمون کرد این کتابهایی است که امروز روی سی دی هست، حالا به زبان انگلیسی و خوشبختانه کتاب گویا این رو به فارسی هم درآوردن. یعنی شما خیلی راحت میتونید در یه مدت کوتاهی بزرگترین آثار نویسندگان رو، اگر انگلیسیه به زبان درستش، ای فارسی حتی به زبان درستش که به شما فارسی یاد میده با لغات و تلفظ کلمات آشنا میکنه رو بشنوید.